صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
اما محمود حسابی در پایان این سفر نتیجه مطلوبی نگرفت، چرا که در وزارت راه حتی یک نفر برای خواندن نقشه های مهندسی وجود نداشت.
جسارت منو ببخشید، شما که یک وزارتخانه تخصصی مثل وزارت طرق دارید، چطور در این وزارتخانه حتی یک مهندس ندارید که توانایی خواندن نقشه داشته باشه؟
این خلأ موجب شد که او به فکر تأسیس اولین مدرسه مهندسی ایران بیفتد، با بودجه کم و فقط در یک اتاق.
پول نمیخواد جناب وزیر، ما برای این کار فقط به یک مکان احتیاج داریم.
چطور؟
من توی یک اتاق هر عده مهندس که بخواین تربیت میکنم.
شما؟
بله.
اما پروفسور حسابی با احداث یک مرکز آموزشی راضی نشد. او به فکر ایجاد مکانی بزرگتر با رشته‌های متنوع‌تر افتاد، مکانی که برای تأسیسش به اجازه وزیر فرهنگ نیازمند بود، آقای اعتماد الدوله قرقوزلو.
خب حالا بگیم ببینم چی میخوای؟
قربان، دوتا اتاق. یکی از این دوتا کلاس درس ما باشه، اون یکی آزمایشگاه.
دوتا اتاق؟
اگه مرحمت بفرمایید.
دوتا اتاق مورد نظر شما بالای دارالفنون هست. دستورش رو صادر میکنم برای شروع تشریف ببرین همونجا.
دکتر از تدریس در این مکان بسیار خرسند بود، ولی هنوز یک قدم دیگر برای رسیدن به آرزویش فاصله داشت. تأسیس مکانی بزرگتر برای تدریس علوم تخصصی.
من باید برای بچه های این سرزمین کاری بکنم.
تو چه فکری هستی؟
ما اونیورسیته نداریم محمد، ایران به یه مرکز علمی گسترده نیاز داره. شنیدی وزیر فرهنگ عوض شده؟
بله بله شنیدم.
شنیدم آقای حکمت مرد روشنیه. باید برم سراغش محمد.
عذر میخوام آقای حسابی، آبادون این پرنده نباید دیر بشه.
مرغ عشق زیبایی داریم جناب وزیر.
قابل شما رو نداره.
ممنونم.
بفرمایید بشینید. تصمیم شایسته گرفتیم که به فکر این ملاقات افتادیم.
دیدار شما باعث افتخار جناب حکمت.
من به تازگی به صندلی وزارت تکیه زدم. خب من منتظر شنیدن حرفای شما.
همونطور که اطلاع دارین من مدرس دارالمعلمین عالی هستم.
بله.
مدرسه مهندسی وزارت طرق رو هم بنده راه اندازی
بله.
کردم. این مدت همراه با بچه های دارالمعلمین موفق شدیم اقدامات ضروری رو انجام بدیم. ما اولین رادیوی ایران رو ساختیم، ایستگاه هواشناسی دایر کردیم،
ساعت بین المللی ایران رو ثبت کردیم.
بله بله.
بی خبر نیستم از خدمات شما آقای حسابی. بیشتر مایلم از تحصیلاتتون مطلع بشم.
جناب وزیر، من تحصیلات خودم رو در بیروت شروع کردم. در دانشگاه بیروت ادبیات و مهندسی راه خوندم و در دانشگاه آمریکایی بیروت دوره مهندسی معدن رو هم گذروندم و بعدش به فرانسه سفر کردم. از دانشکده برق پاریس مدرک مهندسی برق گرفتم و مدتی هم در دانشگاه سوربن مشغول تحصیل در رشته فیزیک شدم.
دکترای شما در همین رشته است؟
بله، فیزیک.
بی خود نیست که اینقدر به باسواد کردن بچه های اینجا علاقه
من. از نظر من تا نتونیم بستر تحصیلی این کشور رو سر و سامان بدیم، در اقداماتمون یا با شکست مواجه میشیم یا مجبور به وابسته بودنیم.
سوالی ازتون دارم آقای دکتر.
بفرمایید.
به نظر شما وجود دارالمعلمین برای تربیت آدم ها کفایت میکنه؟
من به همین دلیل امروز در خدمت شما.
پیشنهادی دارین؟
بله جناب حکمت، تا قرن 17 اگه کسی در اسپانیا به ابن سینا توهین میکرد به اعدام محکوم میشد. چطور یک دانشمند ایرانی در مرکز اروپا تا این حد احترام داشته؟ آیا این موضوع نشون نمیده که اروپایی‌ها تا چه حد به علم ما ایرانی‌ها نیاز داشتن؟
مسلماً
همینطوره. حالا چه اتفاقی برای ما افتاده که برای معالجه شاه باید پزشک از اروپا بیاریم؟ چی شده که برای ساختن پل باید مهندس از اروپا استخدام کنیم؟
منظورتون رو واضح‌تر بفرمایید.
تا بیش از این دیر نشده باید اجازه بدین ما جایی رو تأسیس کنیم که خودمون دکتر و مهندس و متخصص تربیت کنیم. اگر در این امر موفق بشیم دیگه نیازمند اروپایی ها نخواهیم بود. ما نمیتونیم بیشتر از این از ممالک مترقی عقب بمونیم.
ولی این اقدامی که میفرمایین به این سادگی ها نیست.
باور بفرمایین نقشه برداری علمی جنوب ایران هم به این سادگی ها نبود. راه اندازی مدرسه مهندسی و دارالمعلمین هم کار ساده ای نبود. اگه شما حمایت کنین من کارها رو میبرم جلو. دارالمعلمین برای یک ملت خیلی کوچیکه.
پیشنهادی دارم آقای حسابی.
امر بفرمایید.
من با تأسیس چنین جایی موافقم.
چه خوب.
اما قبل از هر اقدامی شما پیشنهاد خودتون رو مکتوب کنین با تمام جزئیات و استدلال‌های لازم.
حتما جناب وزیر، ولی باید به این فرصت بدین.
به چقدر فرصت نیاز دارین؟
دو یا شاید هم سه ماه.
واقعا؟ مکتوب کردن چنین درخواستی اینقدر زمان میبره؟
قربان، من در آرزوی تأسیس چنین مکانی مدت ها به مطالعه قوانین اونیورسیته های بلژیک و فرانسه مشغول بودم. باید اطلاعات لازم رو مدون کنم و با استفاده از اونها طرحی برای تأسیس اونیورسیته بنویسم. این کار مقداری زمان میبره جناب.
بسیار خوب، پس من در انتظار طرح مکتوب شما هستم آقای دکتر. کارتون رو شروع کنید.
حتما آقای وزیر، در اسرع وقت انجامش میدم.
کمکی هم اگر خواستین به من مراجعه کنید. خب تشریف بیارین کمی برای هواخوری و حیات بریم.
بفرمایید.
سه ماه کار شبانه روزی دکتر آغاز شد. پس از سه ماه او توانست طرحی جامع و هدفمند برای تأسیس اونیورسیته تدوین کند. ناگفته نماند که دکتر سالهای زیادی را صرف برگردان واژگان علمی اروپایی به زبان فارسی کرد. اونیورسیته و فاکولته جز اولین واژگانی بودند که با درایت و سلیقه به زبان فارسی ترجمه شدند.
بسیار عالی، بسیار عالی. پیشنهاد شما برای برگردان کلمات اونیورسیته به دانشگاه و فاکولته به دانشکده رو خیلی میپسندم.
نظر لطفتونه.
دانشگاه، دانشکده. بسیار عالی. خب یک اقدام کوچک دیگه هم مونده که خیلی مهمه.
من در خدمتم.
باید اسمی برای این طرح انتخاب کنیم. یک اسم پرجلوه و دهان پر کن.
شما پیشنهادی دارین؟
با اتکای به این کلمات زیبایی که شما ابداع کردین. بله
بفرمایید.
طرح تأسیس دانشگاه تهران.
بله، اسم کامل و پر جلوه یه جناب وزیر.
همینطوره. بسیار خوب، من باید این طرحو برای بررسی و تصویب به دفتر صدیق علم بفرستم. ایشون رئیس تعلیمات عالیه هستن.
هر طور سلام میدونین اقدام بفرمایید. از همراهیتون خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم که ایشون مشکلی ایجاد نکنن.
چه مشکلی آقای حکمت؟
خب بهتره پیش‌داوری نکنیم.
بله بله بله، اینجوری بهتر.
از زمان ارسال طرح دانشگاه تهران به دفتر صدیق علم سه ماه گذشت، ولی انتظار طولانی دکتر پایانی نداشت. حکمت پیشنهادی برای دکتر داشت.
به نظر من چاره جز این که خودتون به دفتر علم برید نیست.
اگه رفتنم ضرورت داره کوتاهی نمی کنم.
ضرورت در گرفتن جواب و روشن شدن تکلیف این طرحه.
درست می فرمایید.
چشم. بنده تا یکی دو روز دیگه براتون نوبت می گیرم.
ممنونم. با اجازه.
دکتر چنان می رفت که گویی بر سطحی از نگرانی گام بر می دارد. آخر جواب کسی که سه ماه تمام طرح پر اهمیت و مفصلی چون احداث اولین دانشگاه ایرانی را مسکوت گذاشته است چه میتواند باشد؟ بر تقدیر حکمت نوبت ملاقاتی از صدیق علم برای دکتر حسابی میگیرد و دکتر بلافاصله به دیدار علم شتافت.
خدایا به امید تو.
بفرمایید.
سلام جناب علم.
بفرمایید.
وقت ملاقات داشتم.
خواهش میکنم.
حسابی هستم، محمود حسابی.
بنشینید آقای حسابی، حالتون چطوره؟
به مرحمت شما خوبم قربان، احوال شریف شما چطوره؟
تشکر میکنم. اشجوقش این پنجره هم اعصاب برای ما نذاشته. بفرمایید آقا.
قربان، بابت عرایزی خدمتتون رسیدم که مدتیست به تعویق افتاده.
میشنوم.
در واقع جناب آقای حکمت وزیر فرهنگ حدود 3 ماه پیش طرحی رو برای شما ارسال کردن که بدون جواب مونده. در وهله اول خواستم بدونم این طرح به دستتون رسیده یا نه. اگه به دستتون رسیده مطالعه فرمودید یا خیر؟
کدوم تر؟
طرح تأسیس دانشگاه تهران.
بله، به دستم رسیده، تبرقی هم کردم. این طرح، ببخشید، شما فرمودید آقای
حسابی؟ قربان، دکتر محمود حسابی.
اسمتون توی این طرح آمده بود؟
بله قربان، در واقع بنده طراحی این درخواستم.
بررسی این طرح به زمان بیشتری نیاز داره.
معذرت میخوام قربان، ولی من متوجه منظور جناب عالی نمیشم.
واضح تر بیان میکنم. برای تأسیس چنین مرکز بزرگی هم به پول هنگفتی احتیاج هست، هم به موافقت مقامات بالاتر، و فعلا شرایط آماده نیست جناب اسم. اگه 100 بار به این مستخدمین بگم این پنجره اتاق رو با یه ریسمان ببندید که باد تکونش نده، انگار شما هم بفرمایید آقا همینطور ایستادید به پنجره شکسته و من زل زدید. حسن فراش، حسن فراش!
این هم از جواب صدیق اعلم. به گمانم شما با اخلاق ایشون آشنایی دارید.
بله.
تعجب میکنم شما وزیر فرهنگ این کشورین، اصلا چه لزومی داشت طرحو برای ایشون بفرستین؟
چاره‌ای نیست آقا، طبق دستور شاه این آقا رئیس تعلیمات عالی است. شاه صدیق اعلم رو برای این امور تعیین کرده. بدون نظر اون من هم اجازه چنین کارهایی رو ندارم.
عجب.
باور بفرمایید آقای حسابی، من همیشه با این آدم دوچار مشکل میشم. این آقا نشسته که ایراد بگیره.
چه باید کرد؟
نمیدونم. چیزی که میدونم اینه که صدیق علم فقط زمانی جلو میاد که کاری انجام شده باشه. از دست ما هم کاری بر نمیاد. فقط در یه صورت کوتاه میاد که اونم به این سادگی ها میسر نیست.
اگه کاری از دست من ساخته است بفرمایید.
صدیق علم منتخب شاهه و فقط هم در برابر امر مستقیم ایشون سرخم میکنه.
یعنی
باید با شاه حرف بزنیم.
با شاه میتونیم؟ ولی آخه آقای حکمت، با این تعریفی که من از شاه شنیدم، صحبت کردن با ایشون هم خالی از اشکال نیست.
من نگرانی شما رو درک میکنم. تنها چیزی که میدونم اینه که تأسیس دانشگاه تهران آرزوی قلبی من و شماست و رسیدن به این آرزو هم شاید از مسیر شاه بگذره.
کار سختیه.
کار واقعا سختیه.
بذارین خاطره ای رو براتون تعریف کنم جناب وزیر.
حتماً. من مشتاق شنیدن تجربیات شما هستم.
وقتی در دانشگاه سوربن مشغول تحقیق روی ویژگی‌های نور بودم، اکثر فلزات لازم رو آزمایش کرده بودم. ولی بذارید از اینجا براتون بگم. روزی که وارد آزمایشگاه شدم، توی کشوی میز کارم یه دسته چک سفید امضا دیدم. ترسیدم که شاید متعلق به پژوهشگر قبلی باشه و دردسرش گریبان منو بگیره. همون موقع دسته چک رو بردم پیش رئیس پژوهشگاه. رئیس با دیدن چک از سادگی من تعجب کرد.
در واقع از پاک دستی شما متعجب شد.
خیر، سادگی من برگردوندن چک مردم نبود. سادگی من اینجا بود که فکر میکردم این چک متعلق به من نیست.
خب چک مال خود شما بود؟
اون پولی بود که دانشگاه در اختیار هر محققی قرار میداد تا مشکلات مالی سد راه روند تحقیقاتش نشن. ما به محض احساس نیاز به پول میتونستیم مبلغ مورد نیازمون رو توی چک بنویسیم و از بانک دریافت کنیم
بدون حساب و کتاب.
اعتماد تنها حساب و کتابی بود که سر راه علم قرار میگرفت. فوایدی که این اعتماد برای پیشرفت علمی داشت خیلی بیشتر از تقلب‌های موجود بود.
درست میفرمایید. ولی داشتین از فلزات میگفتین.
بله، من همه فلزات لازم رو توی آزمایشام به کار برده بودم، ولی به یک میله طلا نیاز داشتم. بازم فکر کردم نمیتونم از چک استفاده کنم. خودتون که میدونید مبلغ یک میله طلا خب قاعدتاً خیلی بالاست.
درسته.
مستحصل بودم. آرزوی داشتن یک میله طلا تمام وجود منو در بر گرفته بود. تا یک روزی همون آقای رئیس پژوهشگاه به سراغم اومد و گفت به نظر میاد تو به چیزی نیاز داری. مشکلتو با من مطرح کن. منم جریان احتیاج به میله طلا رو با ایشون در میان گذاشتم. البته گفتم این یک خواسته غیر منطقی و غیر ممکنه. خندید و همون روز سفارش میله طلا رو به شرکت مربوطه فرستاد. من جدی نگرفتم و همچنان آرزومند بودم.
خب براتون فرستادن؟
سه روز بعد یک میله طلای 24 عیار به قطر 5 سانتی متر و طول 25 سانتی متر روی میز کار من بود.
مبالغه میفرمایید؟
باور کنید این حقیقت.
خب آقای دکتر، منظورتون از بیان این خاطره چی بود؟
جناب حکمت، من تمام اون امکانات رو رها کردم و به ایران برگشتم تا بچه های سرزمین خودم رو با علم آشنا کنم. برای عملی کردن این تصمیمم حتی یک روزم وقت تلف نکردم. حالا اگه قراره برای این هدف سراغ شخص شاهم برم، با تمام ناامیدی و ترسی که دارم این کار میکنم.
اگر احداث دانشگاه تهران در گرو این ملاقات بود، باید انجامش میداد. حکمت با دوندگی بسیار موفق به تنظیم قرار ملاقات شد و دکتر همراه او به سوی کاخ رفت.
شما طرح تأسیس دانشگاه تهران رو تنظیم کردید؟ توضیح بدید.
در واقع دانشگاه
کامل توضیح بدید.
بنده تا اینجا یک کار سابقه تأسیس اولین مدرسه مهندسی در وزارت طرق و دارالمعلمین عالی رو زیر نظر وزارت فرهنگ داشتم. در واقع ما کاملا مطلعیم که وجود این مراکز کوچک و محدود برای ملت ایران کافی نیست.
محدود؟ محدود از چه نظر؟
اینها مراکز کوچکی هستند عالی جناب.
خب میتونید همین مراکز رو وسعت بدین.
در واقع طرح دانشگاه تهران به نوعی وسعت دادن به این مراکز هم هست، ولی محدودیت فقط در مکان آموزشی نیست قربان.
بسیار خوب، محدودیت هاتون رو ذکر کنید.
تعداد و تنوع رشته های تحصیلی. ما به دروس و رشته های عمومی تر فنی و تخصصی در گرایش های پزشکی، مهندسی، ریاضیات، ادبیات، معارف و غیره نیازمندیم علی حضرت.
چرا؟
همه کسانی که در این کشور طالب علم هستن مشتاق رشته های فنی و مهندسی نیستن. بعضی از این افراد علاقمند به رشته های دیگری هستن که باید امکان تحصیل در گرایش های مورد علاقه شون رو فراهم کرد. در ضمن همین افراد میتونن در مدارج و مسئولیت‌های مختلف اداری و غیر اداری مشغول به کار و فعالیت بشن، مثل قضاوت، وکالت، معلمی، نشریات، تجارت، امور گمرکی، هر مسئولیتی که به فکر شما برسه. دانشگاه مکانیه که میشه همه این علوم رو در یک جا گردآوری و تدریس کرد.
همین الانم افرادی تحصیل کرده در این کشور هستن و هنوز هم سالانه اعزام دانشجو داریم.
ولی قربان، اعزام دانشجو مخارجی رو برای دولت در بر داره.
ساخت دانشگاه مخارج نداره.
مخارج تأسیس دانشگاه در دراز مدت بسیار کمتر از اعزام دانشجو به خارج از کشوره.
در یک کلام به من بگید تأسیس دانشگاه در این مملکت چه دردی از ما دوا میکنه؟
چگونگی پاسخ به این سؤال میتوانست منجر به تأسیس دانشگاه یا مسکوت ماندن طرح برای سالهای متمادی باشد؟ دکتر محمود حسابی در سکوت به پاسخ این سؤال اندیشید. اما آنچه پس از شکستن سکوتش با شاه در میان گذاشت را در قسمت پایانی خواهید شنید.